دروغ درست نمیشه دیگه. اونا رو سوابق ذهنی رکورد میکنن تو ذهنشون، یه دروغی درست میکنن میگن یه آسیب میزنن.
شما به این مرحله رسیدید که راجع به این موضوعات هم احیانا صحبت بکنید یا خیر؟
بله، ما الان فعلا تا همین مقطعی که اصلا داریم با شما صحبت میکنیم،
درست،
گزینه اول و آخر ما یه نفره. خب. دنبال این هستیم که کارش با همکاری خودش با همکاری خودش کارش حل بشه، بتونه بیاد فعالیت کنه که بتونیم مدت یک فصل نیم ایشون رو در اختیار داشته باشیم و وارد مسابقات بشیم.
خب یه نکته ای رو بپرسم ازتون. آقای یحیی گل محمدی که حالا گزینه شما هم هست، یه اخلاق خاص خودشون رو دارن. ما میدونیم توی باشگاه پرسپولیس هم به هر حال سختگیری هایی داشت در مورد چگونگی در اختیار داشتن امکانات و قواعد به هر حال خاص خودش. چقدر فکر میکنید فضای فوتبال تبریز به ویژه خود باشگاه تراکتور آماده هست برای خواسته هایی که به هر حال این سرمربی با سابقه گذشته ممکنه مطرح بکنه؟
بله، ایراد نداره. من یه چیزی به شما بگم، ممکنه مثلا یه کمی پذیرشش توسط اونی که برنامه شما رو میشنوه سخت باشه.
خواهش میکنم.
تو دنیا بازیکن گرفتن توسط کمیته فنی باشگاه انجام میشه. مربی خودش یکی از اوناست که توسط کمیته فنی انتخاب میشود.
درست.
این مثلا نمونه من به شما بگم، الان بازیکنایی که مثلا آقای خمز انتخاب کرده روشون رفته دیگه الان.
بله بله.
یه مربی دیگه میاد میگه مثلا من با این بازیکن مثلا مشکل دارم.
آره.
به همین دلیلی که قاعدش اینه که تمام دنیا اینه که کمیته فنی یک باشگاه بازیکن رو استخدام میکنه، بعد میاد مربیش هم استخدام میکنه و در اختیار قرار میده. ما توی ایران رسممون بر اینه که اشتباه هم هست، امیدوار هستم اصلاح بشه بر اساس آداب حرفه‌ای‌گری، میگن آقا هر کس که مربی بود، بعد هر کس که مربی شد خودش میگه کی بیاد. خب اگه شما رفتی، حالا ما با بازیکنان شما چیکار کنیم؟ الان ما چیکار کنیم؟ این قاعده است که تو اصول، در واقع تو اصولی که در واقع وجود داره، یه نفر تحت عنوان اسپورت دایرکتور تو باشگاه هست، اون این کار رو انجام میده. ولی ما تو ایران این جا نیفتاده، یعنی چون جا نیفتاده میگن که نه مربی. بابت همین اگه دیده باشی بین برخی از مدیران عامل و موثر مربیان تو ایران درگیری است، میگه من گفتم اینو بگیرید، من گفتم اونو بگیرید. این قاعده است که اگر ما تو باشگاه اسپورت دایرکتور داشته باشن این اتفاق میفته. به اون کار ندارم، اما ما بازیکنان خودمون رو بر اساس سلیقه آقای خمس که دستیارش آقای خواکین بود، اونا رو به ما معرفی کرده، ما گرفتیم.
بله،
یک نفر رو ما خارج از اراده ایشون اصلا یارگیری نکردیم. ولی آقای گل محمدی اگر بیاد به عنوان سرمربی ما، مواجه هست با بازیکنایی که در اختیار باشگاه هستن. بعضی‌هاشون خب قراردادشون امسال تموم نمیشه، با سال بعد باز قرارداد دارن. اگرچه ممکنه ما بر صورت یک گزینه ای هم تحت عنوان کمیته فنی داشته باشیم با حضور ایشونه، اما رو هم رفته یه مشکلی وجود داره که توی ایران سرمربی ها میگن نوع پرواز من مشخص میکنم، جار من مشخص میکنم، تغذیه من مشخص میکنم. این قاعده باید
یه حتی اردوها رو مثلا کجا باشه، چگونه باشه، اینا برای آره موضوعاتی
کجا باید اتفاق بیفته. اشکال نداره، این خیلی خوبه، ولی وقتی باشگاه خودش توانمندی کمتری داشته باشه، قدرت مانور سرمربی بیشتر میشه. باشگاه اگه قدرت توانمندی بیشتری داشته باشه، سرمربی مثلا کمتر. ما تنها باشگاه کشور هستیم که جت اختصاصی داریم.
بله،
بابت همین ما ساعت پرواز خود باشگاه داره مشخص میکنه.
آقای عزیز، دو تا سوال دیگه از خدمتتون دارم. اولیش این که جو فوتبال تبریز توی هفته‌های گذشته به هر حال جو خیلی مناسبی نبود. حاشیه‌ای که به وجود اومد و اون ماجرای در واقع حمله به خودروی بازیکنان و مواردی از این دست، چقدر فکر میکنید که این جو کنترل شده، تونستید با هواداران به ویژه اونایی که حالا شاید حاشیه‌ای به وجود بیارن سنگاتون اصطلاحاً وا بکنین که حاشیه‌ها به حداقل ان شاءالله برسه؟
ببین یه چیز شما بگم، یکی از با فرهنگ ترین تماشاگرای ایران تبریزه.
درسته.
ما 120 هزار نفر تماشاگر اومدن بازی سپاهان و تراکتور.
بله.
کوچکترین اتفاقی نیفتاد، یعنی اصلا امکان نداره توی کشوری این همه جمعیت جمع بشن اتفاق بیفته.
درسته.
حالا با عنایت به این که حالا درگیری هایی که اونجا اتفاق میفته ممکنه با حسابش منفی باشه و ما ضرر و زیان داشته باشیم، ولی برخی از رفتارها ممکن از روی دلسوزی باشه. این به مفهومی نیست اونا
اصلا یه خورده این دلسوزیه چین تند بوده، اینو قبول دارین که
بله میپذیرم که رفتار آره. تند بود.
درسته.
و در واقع این کاری میکنم. بعد من یه موضوع دیگه هم به شما بگم، دوست دارم از طریق برنامه شما باشه.
خشبه.
فوتبال با پا انجام میشه، شما اون پا رو میبینید ولی تمام ذهن دستور میده.
درسته.
یعنی بابت همین تو دنیا میگن فوتبال با ذهن، با پا نیست. ذهنی که به شما میگه پنالتی رو کجا بزن، ذهنی که میگه سر رو کجا بزن. و ما اگر ذهن بازیکنمون به هم بریزه و در واقع مواجه بشه با یه سری پیام‌های غیر متعارف، خود به خود معلومه که میره بازی رو واگذار میکنه.
درست میگی شما.
من یه خواهشی دارم از بزرگایی که در واقع وجود دارن تو حوزه هواداری، که بزرگای خیلی زیادی هستن، اونم بر اساس فرهنگ ترک و آذربایجان.
درست.
ازشون خواهش میکنیم که این رویه رو بین چند نفر، تعداد محدودی هستن، اصلاح بکنن که انشالله مشکل نداشته باشیم. من همینجا از تمام هوادارا خواهش میکنم که تشریف بیارن جمعه در ورزشگاه و در واقع تیم خودشون رو تشویق کنن. و همون یکی از داستانهایی که الان ممکنه فراموش بشه، شعار معروف ایدیوخه. امیدوار هستیم که این شعار مجددا در واقع نمود پیدا کنه، عزیزان سرمشوقین همه این رو داشته باشن، بتونن
بعد بعد خدا میگفتن آقا ما گفتیم ای بیخ، شما میگه خود تلاش کنین این وسط.
دقیقاً درست میفرمایید. شما باید که تلاش
کنید. یه ذره گله این بود.
آشتی برگزار بشه.
انشالله.
و بتونیم یه جبهه خیلی خوب و صمیمانه داشته باشیم.
و یه سوال دیگه از خدمتتون پرسم.
منتظر همه هم هست.
انشالله. آقا در مورد نامه امروز سازمان لیگ در مورد بانوان قضیه چیه؟ مشکل ورودی ها هستش؟ جایگاه ها هنوز در واقع طبق انتظار سازمان لیگ در نظر نگیرید؟
شما میگم یک جلسه مقامات مسئول در تهران اومدن دیدن،
خب
کارشناسان فنی هم اومدن دیدن اونجا رو.
درسته.
چون مواجه هستیم با اینکه خانمایی که میان توی ورزشگاه شرکت میکنن، تعدادشون اون تعدادی که ما براشون جا در نظر گرفتیم نیست، بیشتره.
آها.
و وقتی که میان بیشتر میشه ممکنه خدمات کم باشه. همون جلسه ای که گرفتیم در استانداری وزارت مسکن و شهرسازی برای ساخت ساز فوری و شهرداری تبریز برای محبت سازی سریع بسیط شدن و بهشون دستور عمل داده شده که خیلی سریع این محلهایی که خانما دارن میان و جاده‌هایی که منتهی میشه که برایتی خانما بدونه که وارد شلوغی بشن بتونن خودشون رو به اتوبانی کسایی برسونن.
خب.
به شهرداری گفتن سریع اینجا رو در واقع تصدیق کنه، آسفالت کنه.
بازه زمانی این... چقدر فکر میکنید تا پایان لیگ ما بازم برمیگرده تماشاگر بانو داره؟
نه اونم گفتن که بتونن اون زیرساختای دیگری رو که میتونه بزرگتر بکنه، هوادارهای بیشتری بیاد فراهم بکنن. به همین دلیل گفتن خب پس فعلا بگید که خانما فعلا ورودشون متوقف میشه
تا این مشکلات حل بشه.
مسکن شهرسازی و شهرداری انشالله انجام میدن، بعد میتونن تشریف بیارن توی
ورودش. امید خدا انشالله. خیلی ممنونم آقای نصیرزاده عزیز از اینکه همراه ما بودید، پاسخگو بودید. و چون واقعا ما امروز چون دیدیم به هر حال با خیلی قابل توجهی از تماشاگران و هوادارانی که به این شکل خواستن پیام خودشون رو به شما برسن روبرو شدیم، بنا رو بر این گذاشتیم مثلا موضوع برنامه رو به تراکتور اختصاص بدیم. فعلا تا اینجای کار آقا شانس در واقع مربی داخلی در بین هواداران از شانس بالاتری برخوردار بوده و استقبال بیشتری هم
چون مربی خارجی اگه بیاد خیلی دیر تیمو میشناسه.
بله دقیقاً همین موضوع رو مطرح کردم.
بعد پیش داوری هوادار هم نسبت به مربی مهمه. ما اگه مربی داخلی بیاریم که پیش داوری در موردش خیلی مثبت نباشه، بیشتر ما آسیب می‌بینیم.
دقیقاً. ان شاءالله به هر حال برنامه‌ریزیاتون پیش بره طبق انتظارتون.
مرسی. درود بر شما.
درود به شما و خداحافظتون باشه.
پرطرفدارترین، پرشورترین، پرشنونده‌ترین.
یک فرصت و توی دروازه دا گل و چه گلی میزنن سردار آزمون هست.
فوتبال، از فوتبال چه خبر؟ موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز، رادیو ورزش.
خب خیلی متشکر. یه گله‌ای که همیشه هواداره تبریزی به ما می‌کردن این بودش که چرا برنامه رو ما فقط آبی قرمزش کردیم، یا مثلا حالا سپاهان شانس بیشتری برای گفتگوها داره، سهم فوتبال تبریز کمه. ما امروز به شکل ویژه برنامه رو اختصاص دادیم به تبریز، از تراکتور گفتیم. خب آقای نصیرزاده محبت کردن، اومدن پشت خط، همه اون سوال‌هایی که وجود داشت رو پاسخ دادن، گفتن دو تا گزینه، یه خارجی یه داخلی. ترجیحمون به داخلی هستش. نفر داخلی که آقای گل محمدی هستن باید خودشون موانع رو برطرف کنن و اگر آمادگیشو داشته باشن بدون شک ما میتونیم خدمتشون باشیم و مسیر رو دنبال بکنیم. در مورد بحث حضور و ورود بانوان هم گفتن که یه سری مشکلات وجود داره، داریم اونا رو رفع میکنیم. ان شاءالله به محض اینکه مشکلات حل بشه میتونیم در واقع این بخش رو هم مثل گذشته با حضور بانوان داشته باشیم. اینم نکته‌ای بود که به نظرم نکته قابل تعاملی بودش. ممنون از همه شما. از فوتبال تراکتور باز هم میگیم سوالی که پرسیدیم رو پاسخ بدید، من در ادامه بازم بهش میپردازم. اونم این که از شما خواهش کردیم بفرمایید که در شرایط کنونی گزینه داخلی رو مناسب‌تر می‌بینید برای تراکتور یا گزینه خارجی. اما بریم به سراغ پرسپولیس، میخوایم گفتگو بکنیم با سپهر خرمی که فکر کنم الان پشت خطمون هم هست، درسته؟ بله سپهر، سلام به شما، عصر بخیر باشه.
آقای درخشنده، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
من
ابتدای صحبت هم میخوام سال روز تاسیس رادیو رو خدمت شما تبریک بگم و تمام عزیزانی که توی رادیو زحمت کشیدن این همه سال و صادقانه پای کار بودن تا اخبار درست رو به مردم اطلاع بدن.
سلامت باشی، خیلی متشکر. ما به شما هم تبریک میگیم که از همکاران رادیو هستی و توی این چند وقت نه فقط حالا رادیو ورزش، با رادیوی دیگه هم همکاری داشتی و قطعاً حضور آدمایی مثل شما میتونه رنگی متفاوت رو ببخشه. خب سپهر جان، بریم به سراغ پرسپولیس. اول از همه این که آقای اسوار دیشب مهمون یکی از برنامه‌های تلویزیون بود، نکاتی رو گفت، نکات جالبی هم بودش. حالا اگه راجع به اون گفتگو نکته‌ای داری، مطلبی که برای مخاطبای پرسپولیس جذاب هست، بفرما تا بعد بریم به سراغ پرسش‌های.
بله حتما. عثمان همونطور که شما فرمودید یه مصاحبه‌ای داشت با حالا برنامه فوتبال برتر که نکات جالبی رو گفت. یکی از نکاتی که حالا قابل ذکر خواهد بود، تکرارش هم خالی از لطف نیست، اینه که بین رونالدوی پرتغالی و مسی، ایشون مسی رو انتخاب میکنه که خب دیگه همه میدونیم آرژانتینیا و برزیلیا واقعا با هم چه جنگ دیرینه‌ای دارن، ولی اینجا نشون داد که عثمان نگاه تعصبی به ماجرا نداره. بین یورگن کلوپ، سبک مربی یورگن کلوپ و گواردیولا، یورگن کلوپ
انتخاب
که خب آره تعجب برانگیز بود، چون الان سبک بازی پرسپولیس بعد از حالا رفتن یحیی گل‌محمدی و اومدن آقای عثمان، تعداد پاس‌های فراوانه و با مالکیت بالا، یعنی یه تغییر محسوسی داشته که خب این سبک آقای گواردیولاست، ولی یورگن کلوپ رو انتخاب کرد. یه نکته‌ای رو من می‌خواستم در مورد مربیان برزیلی خیلی کوتاه بگم که مربیان برزیلی کلاً دو سبک دارن مربیاشون، که سبک حالا تعداد پاس بالا با ضد حمله هست، سبک اصلی هم خب حمله‌های پرتعداد هست که خب آقای عثمان دومیه رو انتخاب کرده که خب میشه مکتب آقای ماریسیو رامالیو که از مکتب آلود فوتبال سانتوس هستش، این روش رو دوست داره اجرا بکنه توی پرسپولیس. حالا تا الان هم تا حدودی موفق بوده و هوادار پرسپولیس فنان راضی بودن. این مربوط به حالا بخش آقای عثمان بود که در صورت پیشنهادی هم شده برای تمدید قرارداد. خب باید ببینیم که پرسپولیس میتونه یکی از جام ها رو امسال ببره تا خود به خود قرارداد ایشون تمدید بشه یا خیر.
درسته. و بعد اینکه در مورد رقم این پیشنهاد هم مشخص عددی احیانا عنوان شده یا هنوز نه؟
ببینید مدیر برنامه هایشون با حالا یکی از رسانه‌های ورزشی، نمیدونم اسمشو میتونم بیارم یا نه، ولی خب مصاحبه کردن، گفتن که پیشنهاد رسمی شده ولی اون اعداد و ارقامی که در رسانه ها مطرح میشه، میگم 500,000 دلار، 600,000 دلار، اینا اصلا صحت نداره. ولی یه موضوع رو هم میخواستم بگم، آقای عثمان لیست بازیکنان مد نظر خودش رو هم داده برای تمدیدی ها، یعنی فعلا تمدیدی ها رو گفته آقا من این بازیکن ها رو میخوام، مثل مهدی ترابی، وحید امیری 37 ساله، مرتضی پور علی گنجی که خب حدود 5-6 ماه هستش که حضور نداره تو میادین، هم تو لیست آقای عثمان هستش.
آها. و بعد یه چیز دیگه این که سپر، ما با آقای سرشدایی که صحبت میکردیم اشاره کرد به این نکته که فعلا بنای در واقع مالکین جدید باشگاه استقلال برای این هستش که به در واقع کادر مدیریتی دست نزنن، یعنی حداقل تا پایان فصل اتفاق نیفته و بعد از اون اگه احیانا قرار باشه اتفاقی بیفته. در مورد پرسپولیس خبری داری؟ آقای درویش میمونه حداقل تو این هفته ها و بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ احیانا خبر جدیدی که نکته‌ای باشه؟
بله میخوام اینو اولین بار توی حالا همین برنامه خودمون بگم که یکی از بانک‌ها که حالا من کد میدم اسمو نمیارم، سهامدار اصلی خواهد بود به صورت رسمی اجرا بشه، این بانک سهامدار اصلی خواهد بود،
سهام گفته بود شهر پرسپولیسی میشه، همچین چیزی نوشته بود.
بله
خب یه شهر پرسپولیسی میشه. خب
اینو کدو خوب دادید، مستقیم دادید.
نه دیگه یک شهر آقا، من چیزی نگفتم.
بله
خب
ارتباط خوبی با آقای درویش دارن که نکته بدی نیست، ولی با توجه به اینکه ارتباط خوبی دارن، احتمال اینکه آقای درویش به سمت خودش به عنوان مدیر عامل ابقا بشن وجود داره. به این خاطر که حالا حداقل این بانک دنبال ثبات هست، دنبال این نیستش که حالا چون ما سهام خریدیم 30% 20% بیم قدرت نمایی کنیم و بزنیم ترکیب هیئت مدیره رو به کل تغییر بدیم. فعلا همونطور که دوست عزیزمون برای حوزه باشگاه استقلال اشاره کرد، برای پرسپولیس هم همینطور خواهد بود، نه اینکه هیئت مدیره تغییر نکنه ها، چون قانون میگه در هر صورت سهامدارها باید از هیئت مدیره رو داشته باشن بر اساس اون میزان سهامی که دارن.
بسیار خب، نکته دیگه اگر نیست با شما خدافظی می‌کنم.
خواهش. نکته دیگه این که من آرزوی سلامتی دارم برای استاد اسکویی عزیز.
زنده باشی، ممنون از اشاره به جات.
خیلی یاد گرفتم، بله امیدوارم زودتر سلامتیشون رو به دست بیارم و صدای گرم ایشون رو دوباره از رادیو بشنویم.
همه ما آرزومون این هست، براشون آرزوی سلامتی داریم و ممنونم از سپهر خرمی عزیز، با شما خدافظی می‌کنم.
اختیار دارید، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
حتی تا آخرین لحظه از بازی های هفته 24 هیچ تیمی مطمئن نبوده که فاتح جدال شده و یا امتیاز گرفته. البته منهای پرسپولیس که به صنعت نفت آبادان مجال نداد و یا سپاهان که زود گل برتری رو در نیمه دوم به ملوان زد. اما دیگر بازی ها اتفاقات عجیبی داشت که این هفته رو بسیار جذاب کرد.
حالا یه فرصت ببینیم چیکار میکنن با این توپ. یه ارسال از سفید چوغایی، یه ضربه گل، گل دوم برای هوادار. سفید چوغایی حالا پاس گل میده و حساب کار 2-0 میشه. یونس شاکری بچه نیشابور از استان خراسان و یه گلزن تمام عیار.
هوادار که 2-1 پیش بود و فاصله کمی تا پیروزی بر پیکان داشت، در 4 دقیقه پایانی گل تساوی رو پذیرفت.
موقعیت در ایجادش برای بازیکن پیکان. ببینیم با این تو چیکار می‌کنن. 4 نفر هستن، یه بغل و گل، گل مساوی برای پیکان. حساب کار 2-2 مساوی میشه و تعویض طلایی رزنیتی ابوالفضل زمانی گل 2-2 رو میزنه برای تیم پیکان.
گلگوهر سیرجان که با گل دقیقه 90 قائم اسلامی‌ها پیش بود، در خانه‌اش 2 گل در دقایق 92 و 94 از استقلال خوزستان دریافت کرد و برتری رو از دست داد.
حالا از سمت چپ ارسال انجام میشه، توپ رو یه لحظه برمیگردونه و توی دروازه بازی رو مساوی میکنه. چه کسی؟ کاپیتان محمود مطلق زاده با پای چپ شلیک کرد به سمت دروازه گلگوهر.
استقلال هم به گمان پیروزی عالی 3-0 از شمس‌آذر قزوین منتظر پایان بازی بود که دقیقه 85 گل دوم رو خورد و باقی دقایق مسابقه رو در استراب گذروند.
یه بار دیگه فرصت پشت محوطه جریمه برای بازیکنان شمس‌آذر و گل دوم. یک بازگشت داره رقم میخوره. گل دوم باز هم تعویض سعید دقیقی است. مشتبه فخریان با پای چپ حساب کار رو 3-2 میکنه. حالا آزادی کاملا در وحشت فرو میره.
آلومینیوم اراکم راضی از گرفتن تساوی از ذوب‌آهن در اصفهان برای پایان بازی آماده میشد که 2 گل خورد. دقایق 92 و 98.
یه حرکت خوب با دور میکنه مدافعین ذوب‌آهن. محمد جواد محمدی رد میشه از یار تیم آلومینیوم، 3-1. محمد جواد سوهمی صاحب توپ در عرض، یک ضربه توی دروازه، توی دروازه، گل دوم برای ذوب‌آهن. محمد جواد محمدی هفتمین گل فصل خودش رو اینجا در فولادشهر برای ذوب‌آهن به ثمر میرسونه. ذوب‌آهن اصفهان 2 آلومینیوم اراج 0.
لیگ در هفته‌های پایانی آرامش رو از هر تیمی میگیره. تا قبل از سوت پایان بازی هیچ کس آروم نمیگیره.
حساب کار 2-2 مساوی میشه. یک ضربه توی دروازه
و توی دروازه بازی رو مساوی میکنه.
حالا آزادی کاملا در وحشت.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان، ممنون از اینکه برنامه از فوتبال چه خبر رو دارید پیگیری میکنید. یه نکته‌ای که من خدمتتون بگم اینه که لیگ یک خب طرفداری خاص خودش رو داره، خیلی هم پیگیر هستید، هم اخبارش رو و همین که به هر حال شما رو در جریان برنامه‌های پیش روش قرار بدیم، روندی که برای برگزاری مسابقات داریم. اونجا هم همچین بی خبر و کم خبر نیستا، اونورم اتفاقای عجیب و غریب تو لیگ یکمون داره میفته، هر از شنگایی شاید کمتر بهش رسانه‌ها میپردازن، اونقدر برد لازم رو نداره، وگرنه اخبار خاص خودش رو هم داره. میخوایم گفتگو بکنیم با امید مقولی عزیز که الان همراه ما است و ببینیم که از لیگ یک و بازیایی که تو هفته گذشته بود و اون بازی که راشون ندادن مسابقه رو برگزار بکنن و خلاصه مواردی از این دست چه اخباری دارن. آقای مقولی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای درخشنده عزیز، همکارانتون، همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش از فوتبال چه خبر. روز رادیو رو هم تبریک میگم به شما، امیدوارم همیشه سلامت باشید شما و همکارانتون، در خدمت شما هستم.
درود به شما. خب آقا اول از همه از بازی هفته گذشته لیگ یک بفرمایید و اون مسابقه استقلال ملاسانی و فجر سپاسی بود، درسته؟
بله بله،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی اخبار زیاده، من سریعتر میگم که به همه‌شون برسم. 9 تا بازی بود این هفته، هفته 28م که 8 تاش برگزار شد، یه دونش برگزار نشد. آریو اسلام شهر در خونه 2-0 با گلای وحید نعمتی و اصغر نصیری داماش گیلان رو برد تا تیرروزی‌های داماش ادامه دار باشه. خیبر خرم‌آباد در جذاب‌ترین بازی هفته 4-3 دریای بابل رو برد، بازی که خیلی حواشی عجیبی داشت و خیلی به قضاوت این مسابقه اعتراض کرده بودن هوادارهای دریا. فرید امیری، حسین شهابی، حسین ابرقویی و مهداد قنبری برای خیبر گل زدن و قنبرپور، مؤمنی و گل به خودی هم برای دریای بابل گلزنی کرده بودند. چادرملو برابر نفت و گاز گشتران بدون گل مساوی کرد، بازم این تیم امتیاز از دست داد. حاشیه بزرگ این مسابقه یه صحنه خیلی عجیب و غریب بود که دروازه‌بان تیم نفت و گاز گشتران وحید اصغرزاده با استوکش رفت توی سینه مسلمی مهاجم تیم چادرملو و داور پنالتی نگرفت. اشکان خورشیدی هم داور این مسابقه بود و خیلی اعتراضات زیاد شده بود به این بازی و این قضاوت. پاس جنوبی جان در خونه 2-1 سایپا رو برد، محمد علیزاده و همایون افتخاری برای تیم امید روان گلزنی کردند و علیزاده ملکی هم برای سایپا گلزنی کرد. شهرداز و مثل کرمان تیمای وسط جدول مساوی کردند. میراد غریبی برای شهرداز و خشایار زبرجد برای مثل گلزنی کردند. شاهین بندرعامری و شهرداری آستارا تیمای پایین جدولی بدون گل مساوی کارشون خاتمه یافت. مثل سنگول و نفت مسجد سلیمان 1-1 مساوی کردن. محمد رضا زینان خیلی برای سنگونی ها و رضا جباری برای نفت گل زنی کردن و مثل شهر بابک 3-0 خوش طلایی رو برد. علیرضا ولیزاده، حمید گلزنی و مرتضی حسین زاده از وسط زمین گل زدن برای تیم قاسم شهبا. اما جدول رو من بگم و بریم سراغ حاشیه اصلی. خیبر خرم‌آباد اول جدول با 64، چادرملو 57 دومه، فجر سپاسی با 55 سومه. بازیش برگزار نشد، فجر سپاسی برابر استقلال ملاسانی در اهواز. و نفت مسجد سلیمان 54 چهارمه. هم نفت مسجد سلیمان هم چادرملو امتیاز از دست دادن توی این هفته.
درسته.
در پایین جدول هم خوش طلایی ساوه، اردبیل، تالش، مشهد، نمیدونم کجا رو بگیم، آخر جدول با 14 امتیاز. داماش گیلان 20 امتیازی 17مه. دریای بابل 22، شاهین بندرعامری 23 و شهرداری آستارا 25. پنج تا تیمی هستن که سه تاشون میافتن.
شهرداری آستارا 24 یا 25؟
25 کردن.
آ مطمئنی؟
بله.
خب
24 25 شدن.
آها.
آره.
خب آقا در مورد دو تا سه تا سوال من می‌خوام از شما بپرسم. آره اول اصلا اون بازی که برگزار نشد آه. یک دقیقه واسه هر کدوم بیشتر زمان نداریم به من اشاره.
اون بازی که برگزار نشد، خب میدونید ورزشگاه قدیر متعلق به تیم استقلال خوزستانه.
خب
بازی قرار بود توی استادیوم قدیر برگزار بشه. استقلال ملاسانی این ورزشگاه رو معرفی کرده بود، استادیوم تختی اهواز تایید نشده بود، استادیوم شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان هم خب تایید نشده بود و اونها پافشاری کرده بودن که همین استادیومو برای برگزاری بازی معرفی کنن. اما خب در ورزشگاه باز نشد. اتهامات خیلی زیادی به باشگاه استقلال خوزستان و مدیران این باشگاه نسبت داده شد که گفتن مدیران گروه ملی در واقع شیرازی هستن و خواستن امتیاز رو بدن. مطمئن باشید
نتیجه کی مشخص میشه؟ معلومه
والا احتمالاً چون پایین لیگ تا 1-2 هفته رأی بدن.
1-2 هفته مشخص میشه.
آره چون پارسال هم همچین اتفاقی افتاد. خب. خیبر خرم‌آباد خلیج فارس ماشر
بله.
بازی کردن و همچین اتفاقاتی.
سوال بعدی آقا، سوال بعدی زمانمون خیلی کمه آقای بقولی عزیز، میخوایم از دست ندیم. آقا اون ماجرای لیدر دادزن نمیدونم مشوق اجاره چی بود از نساجی گرفته بودن؟ آره. یکی از
یه سری لیدر با لباس نساجی توی استادیوم تختی خرم‌آباد بودن که
خب
خیبر خرم‌آباد رو تشویق میکردن که خیلی اعتراضات و خیلی
بله
در واقع موجب ناراحتی هواداره بابولی شد که
عذرخواهی کردن. درسته بابولی
نساجی مازندران رسما در صفحه رسمی خودش عذرخواهی کرد و گفتن که خب ما پارسال کمک هایی هم کردیم به باشگاه دریای بابل و امسال هم میکنیم. حالا معلوم نشد که واقعا حالا هوادار نساجی بودن یا فقط خواستن شیطنت کنن و لباس نساجی رو پوشیدن.
آها.
و کلی هم مصاحبه داشتیم در مورد این بازی ها. ابراهیم اشکش مصاحبه کرده و گفته که جلوی باکس دادن سیچا رو بگیرید. حنیف عمرانزاده مربی تیم چادرملو کلی اعتراض کرده و گفته که بذارید بازی ها چیه زمین رقم بخوره و کلی مطالب دیگه. و
آقا 20 ثانیه هم زمان داری از خوش طلایی اگه نکته خاصی هست، چون مخاطبا پرسیدن.
من خوش طلایی مساوی 100% اولین تیمی که سقوط میکنه به نظر من، 14 امتیازه، خیلی کارش سخته، 6 تا بازی بیشتر نداره. این تیم اول فصل
الان مدیرش آقای حمیداوی هستن. آره
نه نه نه، ابتدای فصل قرار بود آقای حمیداوی بشن سرمربی این تیم و خب بخشم هزینه کنن که توافق نکردن. این تیم آستارا بازی کرد، تالش بازی کرد،
همه جا رفت،
تهران تو جام حذفی بازی کرد، حالا اومده مشهد، فروخته شده به دوستان چدی که مثلا نگه دارن سال بعد نماینده داشته باشه مشهد.
خیلی متشکرم امید
جان. ولی خیال باطل به نظر من تیم میفته.
ممنونم از امید بقولی عزیز، با شما خداحافظی
میکنم.
قربانت، خداحافظت. خب فرصت زیادی نداریم. ممنونم از همه شما. اون چیزی که ما از مخاطبانمون و نظرهاشون برداشت کردیم تاکید بیشتر بر مربی داخلی است. حالا باید ببینیم در نهایت آیا باشگاه تراکتور میتونه به توافق برسه با یحیی گل محمدی یا خیر. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنیم. تا فردا، خداحافظ.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
کیش اومد.
مبارک باشه.
من که به برد عادت دارم.
فرشاتونو میگم. تازه خریدین؟
بله. شما هم میتونی بخری.
آخه با حقوق بازنشستگی؟
بازنشسته های که شرایط ویژه هم دارن.
کجا؟
کارخونه فرش ماهریز.
فروش ویژه کارخانه فرش ماهریز برای بازنشستگان و مستمری بگیران محترم تأمین اجتماعی سراسر کشور، بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک با اقساط 24 ماهه. شماره تماس 026-18-82. ما پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شد؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا از مواد اولیه اعلا، پانلا سلامتی جوونا، بزرگسالا، پانلا آشپزی با عیار بالا، هانلا از حالا، هانلا.
امسال قیمتها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.